استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش، عید شما مبارک و عباداتتان مقبول خاطر خداوند. زرغونه منگل هستم و تا پایان این برنامه با شما. پیام و اقدام جدید حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر، تجلیل از عید در نقاط مختلف افغانستان و رسم و رواج ها. با این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، انفجار در روز اولید نمازگزاران را در بغلان هدف قرار داد. رئیس جمهور افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر به پاکستان سفر می کند و ترکیه گفته است توافق خرید سیستم دفاعی راکتی از روسیه را لغو نخواهد کرد. تفصیل خبرها. انفجار در نخستین روز عید در ولسوالی نرین ولایت بغلان 2 کشته و 12 زخمی به جای گذاشت. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، امروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
امروز یک ماینه که در متاسفانه جاسازی کرده بودند، بعد از ادای نماز در شهر کنه نرین، مردم در جریان برآمدند بودند، انفجار میکنند، 2 نفر شهید می‌شوند، 12 نفر زخمی از مرکی.
او افزود که زخمی ها به شفاخانه مرکزی نرین انتقال شدند. با اینکه تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان و جنگجویان داعش به تازگی عملیاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر به پاکستان سفر کند. رئیس جمهور غنی که امروز به مناسبت عید در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می کرد گفت در 6 ماه سرطان به اسلام آباد می رود تا به گفته او یک صفحه جدید تاریخی میان دو کشور را باز کند.
تدبیر، تعامل و تفکر منسجم به کار است که یک صفحه نو تاریخی باز شود. نه زود ناامید شده میتونیم، نه زود بسیار امیدوار شده میتونیم. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی با عمران خان صدراعظم پاکستان نیز ملاقات نمود که دو مقام روی روند صلح افغانستان گفتگو کردند. همچنان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، روز گذشته در پایان دیدارش از پاکستان گفت اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاریش به منافع منطقه است. حکومت افغانستان به مناسبت عید فطر نزدیک به 900 زندانی را آزاد می کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود به این مناسبت گفت که تصمیم رهایی 887 زندانی بنابر تقاضای مردم و به خاطر عید اتخاذ شده است. گفته نشده که در میان این زندانیان کیها شاملند. پیش از این در انگام برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، رئیس جمهور غنی گفته بود که در یک اقدام حسن نیت 175 زندانی طالبان را از زندان رها خواهد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش معامله خرید سیستم دفاعی راکتی از روسیه را بنابر فشارها سوی ایالات متحده و ناتو لغو نخواهد کرد. خبرگزاری آنادولو ترکیه به نقل از اردوغان گزارش داده که توافق برای خرید راکت های نو S-400 با روسیه انجام شده و انقره برای عملی کردن این توافق مصمم است. او که پس از ادای نماز عید امروز با خبرنگاران صحبت میکرد افزود پیشنهاد ایالات متحده برای فروش راکت های پتریوت برای انقره نسبت به پیشنهاد روسیه بهتر نبود. توافق انقره با مسکو برای خرید سیستم دفاعی راکتی باعث تنش ها میان ترکیه و ایالات متحده شده است. پیش از این کاترین ویل بارجر موین سرپرست امور امنیت بین المللی در وزارت دفاع ایالات متحده هفته پیش گفت خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه از سوی ترکیه عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. و شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دستور داد تا به مناسبتی در رمضان ده ها زندانی رها شوند. رسانه های دولتی ازبکستان گزارش دادند که بر اساس فرمان رئیس جمهور 361 زندانی از بند رها می شوند، در حالی که مدت قید 214 زندانی دیگر کاهش خواهد یافت. پیش از این اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان هیچگاه در روزهای عید فرمان رهایی زندانیان را صادر نکرده بود. ازبکستان با جمعیت بیش از 30 میلیون نفر بیشترین نفوذ را در میان 5 کشور عضو شوروی سابق دارد که آداب و رسوم اسلامی در آن مراعات می شود.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. پیام و اقدام جدید حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر.
نن در افغانستان اولس ده خبری که اتصاو و واتیا بندیان خلاصیگی. ده اختر پی ترام بنده او ده اولس ده وقتنی پاساس بنده.
تجلیل از عید در نقاط مختلف افغانستان و رسم و رواج ها.
ما خود مدن که از اگراز همیشتیم من بیشتر دنگیرم، یعنی بیشتر سینه به سینه بگم. امو صدا هم هم از هر چه اگه خوندن هم میکنم، از هر جام خوندن میخونم بخونم، به امو صدا و به امو لحجه ایراتی خود خون میخونم.
پیام های ایدی شنوندگان و موضوعات دیگر.
فرا رسیدن عید سعید فطر به تمام امت مسلمه به ویژه مردمی مظلوم و رنج دیده افغانستانی عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم و امید یک صلح پایداری و سرتاسری و دائمی.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، با باز هم عید شما مبارک. با امیدی که روزهای عیدتان آرام و پر از شادی باشه و روزها و سالهای بعد از امروزتان هم مملو از آرامش و صلح. برنامه ای ساعت با گزارش از کابل آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان در پیام عیدی خود اعلان کرد که در ششم سرطان به پاکستان سفر می کنه. رئیس جمهور غنی گفت که برای باز شدن یک صفحه جدید تاریخی بین کابل و اسلام آباد باید ناامید نشیم و هم نه زود ناامید شویم نه زود امیدوار. آقای غنی در این پیام همچنان از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا همراهش بشینن و روی اصول اخلاقی انتخابات به توافقات برسن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز عید در ارگ این بار به طالبان پیام ارائه نکرد و تنها بر رهایی تعداد زندانیان این گروه تاکید کرد. وی پیش از این در ختم لوی جرگه مشورتی صلح گفته بود که بر اساس درخواست اعضای جرگه 175 زندانی این گروه را آزاد می کند. اما تا حال این زندانیان آزاد نشده است. به گفته غنی حکومت مصمم بر رهایی افرادی یاد شده است. آقای غنی در پیام ایدیش این بار از تلاش‌ها برای باز شدن یک صفحه جدید تاریخی با پاکستان یاد کرد. او گفت در ششم ماه سرطان به پاکستان سفر خواهد کرد.
تدبیر، تعامل و تفکر منسجم به کار است که یک صفحه نو تاریخی باز شود. نه زود ناامید شده میتانیم، نه زود بسیار امیدوار شده میتانیم. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه.
رئیس جمهور افغانستان معمولا هر سال در روزهای عید به طالبان پیام میداد و اما این بار در حال به طالبان پیام نداد که این گروه خواست حکومت و لوی جرگه برای آتش بس را نپذیرفت. پیش از این ملا حبت الله رهبر طالبان در پیام عیدیش گفته است این گروه به جنگ ادامه میدهد. این در حالی است که پیش از این در ماه رمضان گروه های مسلح مخالف دولت به شمول طالبان به حملاتشان ادامه دادند و برخی ولایت ها به خصوص کابل شاهد حمله های خونین انفجاری و انتحاری بوده است. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام ایدی خود به برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در این کشور تاکید کرد. او در این باره از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست:
زل دولس مشری لطول کاندیدان گختنه کوم چه ما سره کینی چه ده انتخاباتو پا اخلاقی اصولو بانده موافقت نامه تورس او موافقی تورسی گو شفاف او معصر انتخابات امو گختنه ده دا دولس حق ده نده بلچا چه چا ترای ورکی امو گدنده داده چه دولس ده پاره دا امکانات برابره کو چه خپله آزاد رای خپل زلپور کاندید تورک.
رئیس جمهور همچنان به بی‌طرفی نهادهای دولتی در انتخابات تاکید کرد و گفت به نهادهای ملکی و نظامی هدایت داده شده تا در روند انتخابات مداخله نکنند. او همچنان افزود به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده شده تا امنیت انتخابات را به گونه جدی تامین کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
موسیقی محلی هرات علاقه‌مندی که زیاد دارم. سید عظیم یکی از آوازخوانای محلی هرات بیش از 3 دهه همیشه که به خاطر زنده نگه داشتن نوع موسیقی در هرات تلاش کرده، مخصوصا در عیدها میخوانه و مردم شاد میسازه. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر گزارش در مورد این هنرمند هراتی ساخته با هم مشنویم.
آهنگای ایدی با صدای سید عظیم از هنرمندان مطرح موسیقی محلی هرات خاطرات ایدی های گذشته بسیاری از افراد را زنده می کند. او 53 سال سن دارد و بیش از نیمی از عمرش را صرف زنده نگه داشتن موسیقی محلی در ولایت هرات کرده است. موسیقی محلی هرات شکلی از موسیقی سنتی به شمار می رود که ریشه در آداب و رسوم مردم هرات دارد و سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شده است.
هرات یک سبک خصوصه. آنها بیشتر روش صدا هم هسته. ما خود مدام کسی اگر راست میشنم بیشتر دنگیرم. یعنی بیشتر سینه به سینه بگم. اموش صدا هم از هر چه که خوندن میکنم، از هر جام خوندن میخونم بخونم، به اموش صدا و به اموش لحجه هراتی خود خون میخونم. خوش دارم و دیگه تغییر مغیر بزید صورت دوست ندارم بودم.
هارمونیه، تبله، دایره، دهول، دف، نی، دوتار، رباب و چندین آله موسیقی دیگر حنجره هنرمندان محلی را همراهی می کند و در گذشته ها برخلاف امروز در مراسم عید در تفریگاه های هرات به گونه گسترده اجرا می شد. اغلب آوازخوانان و نوازندگان موسیقی محلی آموزش های معیاری را ندیدند و شوقی می خوانند. سید عظیم نیز جزء همین افراد است.
این سبک کسی متاسفانه بگم بلی ها نمیتونم و ای از مودم برفته و خوش دارم و نامش که خانه اعمالی سبک همین سبک منطقیف که این سبک کسی دنبال نمیکنه و نمیتونم بکنه و نمیکنم هم
موسیقی محلی هرات با محتوای عاشقانه، جشن و شادی و یا عارفانه اجرا می شود و به همین خاطر علاقه‌مندان زیادی این سبک موسیقی دارد. اما سید عظیم با گلوی بوکس کرده می گوید که هیچ کس هنرمندان موسیقی محلی را حمایت نمی کند.
جان ما با اوه که چرا یک اطلاعات فرنگی یک مؤسسی یک پشتیوان قوی چرا به ما نمیرسم؟ چرا حتی خبر از من نمیگیرم؟ بپرسن که از چی مرجعه داری، چه کار داری، چی مریضی داری، به تو کمک کنیم، خدمت کنیم، عزت کنیم، فلان کنیم. کس دیگه هم اینا رو میخونه، اینا چوز از درد کشیدی، چوز از رنج کشیدی، از کجا یاد گرفتی؟
تغییراتی در سبک موسیقی محلی هرات ایجاد نشده و به همین خاطر این نوع موسیقی به مانند گذشته در میان مردم افغانستان از جذابیت زیادی برخوردار است. نعمت‌الله هاشمی، مسئول اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات، در این مورد میگوید:
میفهمه که موسیقی فولکلور یا موسیقی بومی هرات کسته از یک رنگ بوی خاصی برخورداره. یعنی شما به هر ولایتی که شما خواسته باشیم به لهجه هراتی بخونیم، اونا این موسیقی رو میپسندن و لهجه هراتی رو بسیار دوست دارن. لهجه هراتی تقریبا میشه گفت تقریبا شباهت هم به لهجه خراسانی داره که این مختص به خود ولایت هرات.
رفته رفته از شمار گروه های محلی موسیقی در هرات کاسته شده. همکنون تنها 15 گروه موسیقی محلی در هرات فعالیت دارند. هرچند آوازخوانان محلی به کارشان همچنان عشق می‌ورزند، اما فراموشی این نوع موسیقی را تصور می‌کنند. حکومت افغانستان با تأسیس مراکز آموزش موسیقی محلی در هرات و حمایت مادی خواهند توانست تا جلو نابودی این نوع موسیقی را بگیرد و آن را به اوج شکوفایی برساند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از موسیقی با شادی های عید در هرات میاییم به استدیو و برای شاد نگه داشتن شما در روزهای عید آهنگ شاد با امید سال مشنویم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من چراغه که تو، نور میگیرم از چراغه که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، هر دو انسانه. هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. پر نیست پروانیز ما را یامدن از فرازی این بلند پست باید بگذریم از فرازی این بلند پست باید بگذریم
در ادامه آزن نیت های انسانی وابسته با اید 24 زندانی در ولایت بغلان از قید آزاد شدن و شماره از اونا میگن خوشحال هستن که اید در کنار خانواده های خود میگذرانن. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات داره.
به مناسبت 8 ثور روز پیروزی مجاهدین و به پیشواز از عید رمضان 24 زندانی از زندان کلگه ولایت بغلان آزاد شدند. سارانیار محمد داود داود سرپرست ریاست سارانوالی استیناف ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت انها عناصر ضد دولتی نبودند و به جرمهای مختلف چون سرقت، قاچاق مواد مخدر، حادثات ترافیکی، فعل زنا و امثال اینها محبوس بودند که 12 تنشان مورد عفو قرار گرفتند و بقیه با تعیین نمودن مدت محکومیتشان آزاد شدند.
در قبال فرمان شماره 4 مورخ 31 1398 مقام علی ریاست جمهوری تعداد 12 نفر از محبوسین که مورد عفو قرار گرفتند و از جمله 12 نفر دیگر هم اکمال حبس نمودند، جمع 24 نفر امروز از محبس عمومی ولایت بغلان رها می‌گردند.
و آزاد شده ها که همه ایشان مردان بودند گفتند خوشی های عیدشان دو برابر شده است.
اسم از احمد والا قلام محمد از ولایت بغلان هستم که اسم مواد مخدر از 16 ماه قید سپری کردیم. امروز که رها میشم بسیار خوشحال هستم که یک عیدم دوید میشه. از خطای کده بودم پشیمان هستم. سر یاد آباد خود میرم پیش پادر و مادر میرم نگم سعید است یک عیدی
از یاد دو شده خوش هستم که با سعید سلام ها نگم کنم با بطور بس
در زندان ولایت بغلان کم و بیش 650 تن از جمله 15 خانم زندانی می باشند و دو ماه قبل 3 خانم به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن آزاد شده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در برتانیاس. آقای ترامپ دیروز وارد لندن شد و با ملکه برتانیا الیزابت دید و امروز با تریسا می صدر اعظم کنار رفتنی که برتانیا ملاقات می کنم. همکار مصطفی صدیقی در استودیو و جزئیات بیشتر دیدار آقای ترامپ از برتانیا را داره. آقای صدیق سلام و روز شما بخیر، با فرمایین جزئیات بدین.
بله، روز شما هم بخیر و عید شما و عید همه شنونده های ما هم مبارک. زرغونه جانم، اونطور که شما گفتین ده ها هزار نفر قرار است امروز بروی جاده های لندن برایند و صدای اعتراضشان را بلند بکنند و شما اونطور که گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم دیدار 3 روزه از بریتانیا است و قرار است ترامپ امروز با تریزا می صدر اعظم بریتانیا که قرار است در 7 جون رسما از سمتش کنار بره دیدار بکنم. چیزهای زیاد در این مورد نمیدانیم و شنونده ها را به موقع مطلع خواهیم ساخت، اما شما در جریان هستین که دونالد ترامپ با همسرش ملانیا ترامپ دیروز در یک سفر دولتی و رسمی وارد بریتانیا شدند. هر دو به مهمانی الیزابت دوم ملکه بریتانیا در کاخ باکینگهام رفتند. اما فراتر از تشریفات و پذیرایی، سفر 3 روزه ترامپ به بریتانیا در حال است که یک کشور درگیر جنجال های سیاسی بر سر خروج از اتحادیه اروپا است. تریزا می که میدان امهامی سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است به دلیل ناکامی در بسر رساندن این ماموریت به تازگی استعفایش را اعلام کرد و قرار است به زودی از سمتش رسما کنار برود. پیش از رسیدنش به بریتانیا، ترامپ از حکومت جدید این کشور خواسته که بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، تا او گفته که بریتانیا نباید 50 میلیارد دلار پول خروج از اتحادیه اروپا را که صدر اعظم می بر آن توافق کرده بود بپردازد. و در جریان هستین که پیشاپیش ترامپ گفته که بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا یک گزینه عالی برای جایگزینی خانم میست. موضوع مهم دیگه ای است که قرار است در پنجم ماه جون هم ترامپ و هم می در مراسم یاد بود از 75 سالگرد نبرد نورمانده هنگام جنگ جهانی دوم با دیگر رهبران جهان اشتراک بکنن. و میدانین که نیروهای متفقین در ششم ماه جون سال 1944 میلادی در سواحل نورمانده پیاده شدند و از آنجا حمله هایشان را در برابر نیروهای آلمان نازی زمان آغاز کردند و اقدام به پایان جنگ جهانی دوم کمک کرد. و قرار است ترامپ پس از پایان دیدارش به آیرلند و همچنان به فرانسه هم سفر بکنه. زرغونه جان، که در این مورد در جریان برنامه های روز بیشتر به شنونده ها خواهیم گفت.
حتما. یک دنیا تشکر از شما مصطفی جان. مصطفی صدیقی بود که در مورد دیدار جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بریتانیا به ما معلومات داد. حال شنونده عزیز، شماره از پیام های ایدی که شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
مرشدین آقا، از ولایت قادسا لسوالی تدا به شما اید مبارک باد میگم. اید شما مبارک باشه و به تمام مردم افغانستان مبارک باد میگم. و از خداوند متعال میخواهیم که به برکت این اید مبارک رمضان یک صلح فایدار در افغانستان ایجاد شود و دیگر جنگ و بدبختی در کشور ما نباشه. و از خداوند متعال میخواهیم که این قتل عام مردم افغانستان دیگر از بین برده شود. و از مردم افغانستان میخواهیم که با هم یک جا شود و جنگ نکنه و بدبختی از بین ببره. از خداوند متعال میخواهیم که یک دولت فایدار که تمام مردم افغانستان در این جمع شده باشه و کشور خودشون آباد و سرفراز بسازه و دیگر جنگ از بین برده شود. و سلام به احترام.
الله سپه هستم از خوشحال خان. فرارسین عیدی سیدی فطر را به تمام امتی مسلمه به ویژه مردمی مظلوم و رنج دیده افغانستانی عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. به امید یک صلح پایداری و سرتاسری و دائمی برای مردم افغانستانی عزیز و اجر عظیم از بارگاه الله مزنان برای تمام قربانیان و شهدای مردم افغانستان خواهانم. و
شماره از پیام های ایدی که شنونده ها را شنیدین. شنونده عزیز، در حالی که اید جریان داره و شما خوشحال هستین، امروز تیم ملی کرکت افغانستان با سریلانکا مسابقه داره. همکارم صفی اولاستان اکزای در استدیوس و در این مورد از اون میپرسم که صفی جان، اول خوییدتان مبارک و خوشی هایتان چند ساعت بعد دو چند، مسابقه چند بجه و در کجا شروع میشه؟
تشکر زرغونه جان، سلام به شما و شنونده های عزیز. ایده شنونده و شما هم مبارک. مسابقه افغانستان با سریلانکا امروز در کاردیف بریتانیا که مرکز شهر مرکز ویلز است با وقت افغانستان ساعت 2 شروع می شود و در کاردیف 2:30 خواهد شد و وقت اروپا هم 11:30. و قرار است این مسابقه شروع شود و مسابقه هست که تا شام دوام میکنه.
صفی جان، یقینا که شنونده ها هم میخواین و ما هم میخواین بفهمم که نقاط ضعف و قوت تیم های افغانستان و سریلانکا در چیست؟
تیم افغانستان همیشه از بالینگ خوب مینازه یا بالینگ بسیار خوب داره. راشد خان، محمد نبی، مجیب زدران، ای بالرایز که در افغانستان بازی میکنن و در رده های اول جهان هم هستن. ای نقطه قوت تیم افغانستان است و نقطه ضعف تیم افغانستان همیشه گاه گاه بیتنگ خوب نمیکنن، نقطه ضعف شناخته میشه. سریلانکا هم تیم است که هم بیتنگ خوب داره و هم بالینگ، ولی در این وقتا مسابقه هایشان کم خوب نیست. از 5 مسابقه سریلانکا یکی را برده در حالی که افغانستان 2 تا را برده.
یک دنیا تشکر از شما آقای استانگزای. شنونده عزیز، ساعت 1:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
انفجار در نخستین روز عید در ولسوالی نارین ولایت بغلان 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر به پاکستان سفر کند. رئیس جمهور غنی امروز گفت در ششم ماه سرطان به اسلام آباد می رود تا به گفته او یک صفحه جدید تاریخی میان دو کشور را باز کند. حکومت افغانستان به مناسبت عید فطر 887 زندانی را از بند آزاد می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش معامله خرید سیستم دفاع راکتی از روسیه را بنابر فشارها سوی ایالات متحده و ناتو لغو نخواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف تیم سریلانکا می رود.
آل هم نوبت می رسه به برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه ل آزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. افغانستان سره لدی چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیری برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغو اتلس ګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنه یې ان تر لوړو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې د عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، ان د ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرزایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان، و حاجی محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکیتان و شنوندای محترم رادیو. تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن از ها نامه و آگاهی دهی برای اتباع افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازه، روش و طرق استفاده از این احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعددی را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده، چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی که در دوره طالبان داشتیم او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود، یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مو شکل بگویم شدت دوره طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا
کردیم. اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت تا که بره به تعقیب از او و او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات را در داخل زندان ها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بحث از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتری که از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی. بله، ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم، مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارنوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا به گونه مثال برتان میگم، یک سارنوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره، دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه. اینا که اگر مورد ارزیابی و به اصطلاح تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیر قانونی دارایی مورد رسیدگی
قرار ادامه میتیم. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرونت خرغل است، میره بانی. اوکی،
البته د فساد د عوامل په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په بدنه کې تمرکز یې په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس د اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه. اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې تر ډیره د فراموشي بعد ته سپارل کېږي او ډیر وخت دغه مسله باعث د دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډیر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وشي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یو بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یو مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات دي په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایقه د وړتیا ټیټ کسان هغه په بعضو مواردو کې استخدام شي، هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلته به ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پوهېږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لکه چې هغه قوانینو تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، قوانین په اصطلاح ځوان شولې، اما بیا هم ډېری قوانین زموږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث د دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وشي او همدغه خپل قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې ښه لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس هغه د هغه نهادونو ترمنځ هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، مابند یا د همکاري نشتون یا د ضعیف هماهنګي او همکاري د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونه چې په مبارزه کار کوي ځکه ماسد نه چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو
مسئله غټ خبر د خپل هوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه د ورکړل شوی یا دغه موضوعات ته دوی ته دیتا چې هغه په دوی ته د ذهنیت ورکړل شوی د چې ګویا هر کار په پیسو کې یا هڅو چې پیسې ونه لري هیڅ کار نه کیږي او په جای دې چې کوم محمود هغه د رشوت ورکې دوی په خپل باندې ته حاضر دي چې په اصطلاح دوی لا دوی پیسې تحویل کې حتی هغه کار کې قانوني توګه باندې کیږي ولې دوی صاحب ته نشته دي څه ورکه ځکه د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده د سیانت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل دوی اعتماد نه ده جلسه وي چې دوی کوم موارد کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت راپور ورکړي او همکار ووسی سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي مثلا اطلاع ورکونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی
ده یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی دوی به هم واخلو خبرونه ته خرج لاس مهرباني وکړئ
در مورد ازي کې در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی هیچ کارمند ما نمیبینیم یک سوال برای ما پیدا آمد امیر خواهش میکنم
بسیار زیاد تشکر لکه څنګه چې خغل ستنیزی ویل دوه ډوله فساد دی یو مرئی او یو هم نامرئی یا محسوس او غیر محسوس او عوامل ته هم اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل د دې باعث کیږي چې فساد کچه لوړ شي او پښتنه هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړی دی یا هم راپور چمتو کړی
تشکر ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکمرانان افغانستان ما ای را مطرح کردیم دوست ما یک چیز را اشاره کردن که ما قوانین در این اواخر اصلاح کردیم متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم نه ای که ما ایرا کاسته باشه متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد ما یک نوع فساد را اضافه کردیم یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمان های تقنینی را تعدیل بکنیم این باید قدرت قوه اجرایی افتیده امروز این یک فساد نامرئی است بگفتیم دوست ما که آقای استانکزی بودن چون قرار گرفتن قدرت اجرایی قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد زمانی که تفکیک قوا به میان آمد یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد قضاوت میکنن و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخت قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شدن که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساختن مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است من خدمتتان برز برسانم یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساخت دیگه چیزی که من به خدمت دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری عدم موجودیت سواد مسلکی یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا اما سواد مسلکی سواد روزمره یا روز یا مدرن. به اصطلاح مجهز هستند اما سواد مسلکی ندارن مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین این سواد مسلکی نداره به نام نظام وزارت داخله از پیش از میپاشه اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا
در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین باعث وزیر عدلیه مقرر کنین، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیاین ایره در قضا مقرر، این خودش جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هست همیشه، ایره بیارین به سارنوال مقرر، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و هم سال از اینا. مثال شما بردم اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوست ما اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگه میشه، ما سخت افزاری چه ما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم، این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه داریم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم، اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدام را نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده با خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی فدی که فساد موجودی و څه په کې د فارو یو مکتب جوړ شوی دی نو ورسته نو خلک شخصي مدرسې جوړي دا هم مشکل دی ازادي چې پاکستاني نصاب تعلیم په کې درسیږي نو چې پر دا مکتب باندې 200 لک روپۍ مصرفېږي خو یو 50 زره دی پر دا ځمکه باندې مصرف شي او چاته د شخصي دا هم ځکه واقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي دا یو بل زموږ حکومت وایي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو هغه شپږنیم زره حکوزامه په اسلام آباد کښې ناستې مظاهرې کوي زموږ هغې در ساته حکوزامه 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 چې د مکتب والا زوی غټ شو دولسم پاس ځمکه ځکه چې هغه په حکوزامه دي دا څنګه فساد دي دا فساد نه دي زه دولس کاله کېږي چې په داسې استاد یم درو پورې حکوزامه نو دا موږ څنګه چا سره سیالي وکړو څنګه موږ ووایو چې دا خلک دې کښېني د هغوی بچان په دا مکتبو کښې خوندي نه دي زه په خپله استاد یم خو دا د یو طبقي مکتب دي جوړ شوی دي خو دا مځکه هم رانیسه په دې باندې مکتب جوړ شي
ډېره زیاته مننه کور ودان ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی هغه هم عقل زحمی خون کې دی او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرایې یا په دشي شي خپله هغه ځمکه نه لري بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده او په دې کې درس ورکول کېږي چې تر ډېره پورې د دوی په خبره باندې ځینې موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمینه برابر کړې ده.
متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم خیلی از موارد یعنی 99% موارد نیستن، 1% از موارد هستند. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا ای وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، بخاطر اینکه استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میساز. بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس ازی در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کذاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برای این؟ به هزارها موتر زرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما برای این موتر زرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت. و این موتر زرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم. درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانگزی عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر ازو تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش می، ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت. ما چرا در زمینه هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر از درو زمینا چرا کار نمیکنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان فعلا حل بکنیم.
دلی.
دو، بحث استخدام که اینا اشاره کردن که من 10 سال از بانوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم. ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشان استخدام بکنیم با ماش بلندتر، این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دور مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنه، خود به خود استاد با وجه میرن. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی برای یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نوع تفاوتی و دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که بیا از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت بکنه.
و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد.
ډیر زیاته مننه خغلی فرزی له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې خغلی عبدول موږ سره ژمنه کړې و چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د نن ورځې خبرونه هم دومره وه، تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.